أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين خير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد و على آله آل الله و لعن الدائم على اعدائهم اعداء الله من الان الى یوم لقاء الله. در شب گذشته خدمت دوستان بحثی رو مطرح کردیم که راه اصلاح اعتقادات در جامعه چیه؟ اشاره کردیم که اگه فرد بخواد مثمر ثمر باشه باید مجهز به سلاح علم باشه، یعنی ابتدا به عقاید حق رسیده باشه، علمشو کسب کرده باشه و به طور کلی هر کسی که هر مسئولیتی رو بخواد قبول بکنه لازمش اینه که علم به اون داشته باشه. در روایتی هستش که وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام فرمودن اگر یکی مخلصانه مسئولیتی رو قبول بکنه که نسبت به اون مسئولیت علم نداره، ازت فرمودن این خائنه، به خاطر اینکه اخلاص و برای خدا بودن سر جای خود محفوظ، اما مسئولیتی که فرد باید قبول میکنه تخصص خاص خودش رو میخواد. در مسائل اعتقادی هم اگه یک نفر بخواد اصلاحی صورت بگیره اول باید خودش تسلط داشته باشه، اصلاح درونی در ارتباط با این صورت گرفته باشه و چقدر تأکید شده در دین که علم و فهم و درک داشته باشیم در این مباحث. نکته دیگه ای باز اشاره کردم این که قسمتی از مباحث دینی ما اشراف داره به عمل، یعنی مثل فقه و اخلاق. حالا یه سری بحث های نظری هستش که فرض کنید در باب اثبات سانه، حالا اینا عمل همین که شما قبول بکنید دیگه، یکتایی خدا خب قبول کردی واحد است، صفات ثبوتی ذاتی پروردگار، خداوند حی است، خداوند قادر است، خداوند عالم است، خداوند سرمدی است، ازلی است، ابدی است، اینها خب یک چیزهایی که عملی رو به دنبال نداره، عملش یک همین رو یاد بگیری. اما یه سری بحثایی هستش لازمش عمله. حالا ببین شما این همه احکام و این همه مسائلی که در ارتباط با فقه هستش رو یاد بگیریم، احکام نگاه ها، احکام چیزهایی که شنیدنیه، چیزهایی که شنیدنش حرامه، احکام در ارتباط با زبان و گویش، احکام کسب و کار و اینها، اگه عملی رو به دنبال نداشته باشه اون فایده خاصی رو نداره دیگه، اینها در جهت عمل. پس قسمتی از اونها باید عمل بشه و بر اساس روایات ما همون عمل به اون قسمت‌های دینی یقین به اون مباحث نظری رو ایجاد میکنه، یعنی قسمتش اینها رو با عقل میشه اثبات کرد، یعنی اثبات میکنیم خدای وجود داره، خدا واحده، اما اون یقینی که به خدا، یعنی به تعبیر امیرالمومنین گفت آقا شما خدا رو دیدی؟ گفت او که نبینم که عبادت نمی کنم. گفت یعنی با چشم سر دیدی؟ گفت نه، با حقیقت ایمان دیدم، با اون یقین دیدم، اون که واقعا خدا رو حاضر و ناظر ببین و خود تو در محضر پروردگار بدانی، این نیاز داره که به اون چیزهایی که خداوند از انسان خواسته عمل بکنه، یقین در اون مسائل نظری در انسان به وجود میاد. پس قسمتی از اونها به عمل فرد بستگی داره. بعد از اون گفتیم که میرسه به مسئله ترویج. ترویج گفتیم دو صورته. گاهی اوقات شما یه مطلب دینی رو یاد میگیری، به بچه خودت آموزش میدی، به برادرت آموزش میدی، به دوستت آموزش میدی، اشکالی هم نداره. ولی یه وقت میخوای به عنوان مبلغ در زمینه اعتقادات و دینی وارد بشی، این دو جهت رو باید داشته باشی. یعنی باید متخصص باشی و باید نسبت به اون مسائل حداقل در عرف اجتماعی عمل بکنی. اینه که فرضاً یک جوری بشه که توده مردم ببینن که یک عمل ناجوری که بر عوام میدونه این زشت و هر بیدینی هم میدونه عمل زشتیه، دروغ چیز بدیه، غیبت چیز زشتیه، تهمت چیز نادرستیه، دو به همزنی، تجسس، اینها چیزهای قبیحی هستش. اینها فرق نمی کنه مسلمون باشه غیر مسلمون باشه، همه اینها رو میدونن. حالا فرض کنید یه نفر این کار رو داره انجام میده، یه کسی که ادعای ترویج و تبلیغ دینم داره، این چطور میشه؟ این باعث میشه بزرگترین لطمه رو این فرد به اعتقادات میزنه. ببینین اساساً چرا خداوند انبیای خودش رو معصوم قرار داده؟ این خودش یک بحثیه. معصوم به چه معنایه؟ معصوم دو قید باید توش باشه. یکی اشتباه نکنه، سهو نکنه، یعنی فرد غرض و مرضی در کارش نیست، اشتباه کرد. یکی دیگه عمدن، یعنی فهمیده مطلب نادرسته، عمدن تخلف نکنه. این دو قید باید باشه. معصوم این ویژگی رو داره. چرا؟ به خاطر همین که اگه چنانچه معصوم اشتباه بکنه و معصوم مهمتر از اون گناه بخواد انجام بده، یعنی نبی بخواد گناه انجام بده، این نقض غرضه. نبی رو برای چی فرستاده؟ نبی رو برای هدایت فرستاده. خب اگه بنا باشه یه نفر سهواً اشتباه بکنه، به همون اندازه ملت رو به اعوجاج کشیده، به انحراف کشیده. اگه چنانچه ابلاغ کرده مطالب دینی رو، مطالب وحیانی رو، خودش عمل نمیکنه، میبینن مردم این عمل نمیکنه، این باعث میشه که جایگاه اون مطالب دینی و اصل دین نزد مردم سست میشه. مثلا از این جهت معصوم باید باشه حجت الهی. حالا کسانی که مبلغ دینی هستن لازمش اسمت نیستش، اما اگه بنا باشه این گناهانی که قد واضح و شفاف انجام بدن، این باعث میشه که مردم رو بدبین میکنن، مردم دل سرد میشن، میگن که بابا این که اینا همه رو دیده اینطوری داره پیش میره، بس تای قضیه شاید اینا همه فیلم و دکون دستگاهی باشه، قضیه ای نباشه، جریاناتی نباشه. و خب البته اینجا نمیشه گفت مردم نباید اینطوری باشن، مردم باید اونقدر بصیرت و بینایی داشته باشن که به افراد نه وارد دین بشن و به افراد نه از دین خارج بشن. اما خب توده مردم دیگه این چیز طبیعی تأثیر خودش رو میذاره. لذا در روایت امام صادق علیه السلام فرمودن اگر کسی با رجال وارد دین بشه، با همون رجال هم از دین خارج میشه، اما اگه کسی کتابشو با استدلال یا با قرآن و دینشو با قرآن و روایاتو با استدلال گرفته باشه، حضرت صادق فرمودن کوها متزلزل میشه، کوچکترین رخنه‌ای در عقاید این فرد ایجاد نخواهد شد. بعد اینو خدمت دوستان عرض کردم که خب بالاخره یک نفری که به عنوان شاخصه هستش و میخواد مدافع دین باشه و سیبلی باشه در مقابل مخالفین که هر جور بهش حمله بکنن بتونه جوابگوی اینها باشه، این لازمش اینه که تخصص داشته باشه و عملم نسبت به اونها داشته باشه. کمایی که در بسیاری از روایات ما اومده خود عمل باعث میشه حرف و تأثیر میگیره، یعنی فرد راحت تر تأثیر میگیره. این نکاتی رو جلسه قبل توضیح دادم. بعد گفتم که خب حالا اگه چنانچه در شرایطی الان جوانهای ما دینگوریز شدن و کم به کم به دین ستیزی میرسه، اینجا این پدر و مادر باید چه کار بکنن؟ گفتیم بالاخره یا خودش تخصص داره با ادب و مهربانی و صبر و مدارا، همون حالتی که چند نمونه از سیره امام حسین علیه السلام اشاره کردم که امام حسین چجوری برخورد میکرد با مخالفین عقیده خودش و سایر معصومین. مثلا یه نمونه، فردی اومد محضر امام باقر علیه السلام گفت انت بقر، بقر به معنی گاو، در بین اصحاب بود، اصحاب ناراحت، یعنی اگر امام سکوت میکردن یا اشاره میکردن این دیگه چی دادش باقی نمیموندش، ازت اجازه ندادن دخالت کنن. بعد رو بهش گفتن، گفتن که خب این حیوانی که شما دارین مثال میدارین، حیوان دم داره، مثلا خصوصیات در مورد گاو رو گفتم، گفتم من که این خصوصیات رو ندارم، شما به تعبیر اشتباه داری میکنی. بعد گفتش که تو یه مادری داری که یک آشپز بدکاره، مادر امام باقر اهانتی. حضرت باز با خونسردی گفتن که خب اگه چنانچه مادر من اینطوری باشه، خدا رحمتش کنه، تو که شما میگی درست باشه، خدا مادرم رو رحمت کنه، اگه چنانچه مطلبی که شما میگی تهمت باشه، چنین چیزی نباشه، خدا شما رو رحمت کنه. اونجا آوردن که چنان اخلاق امام باقر اینو منقلب کرد که اصلا کاری به اسلام نداره، که تو چه دینی داری افتاد و بگو من همین دین تو رو پذیرفتم، ای چه دینیه که صادر شده ازش چنین اخلاقی. حالا فرض بکنی که یه نفر باشه ملای دهرم باشه، یه دوتا اشکال بهش بگی، تحمل حرف مخالف رو نداشته باشه، تحمل حرف زن و بچهش هم نداشته باشه، اون میگه اصلا کاری ندارم، موردش رو چیزی که تو باشه اعتقاد داری، اصلا با توجهی نمی کنم به اونها، نمیخوام بینم چی به چی هستش. توده مردم نگاهشون اینه. یا فرض بکنید در مورد سیره پیامبر اکرم با مخالفین چجوری برخورد میکردن. وقتی پیامبر از نقطه عبور میکردن، مسجد میخواستن تشریف ببرن، یه مرد یهودی بود غیظ خاصی به پیامبر داشت، یه مشتری کسافات و اینها رو جمع میکرد آماده میکرد، وقتی جلوی خونه رد میشد شخص پیامبر اصحاب، از همون بالا اینها رو میریخت رو لباس پیامبر، این لباس پیامبر آلوده میشد، کثیف میشد، دوباره بر میگشتن لباسشون رو عوض میکردن، لباس دیگه تنشون میکردن، میرفتن مسجد. چند روز کارش اینطوری بود تا یه روز این کارو نکردش. اما سوال کردن این دوست ما به تعبیر کجایه، گفتن آقا این دفعه مریض شده. گفتن خیلی خوب، پیامبر شروع رفتن دیدنش، رفتن دیدنش و احوالش رو پرسیدن، این اینقدر شرمسار شد، این مرد یهودی همونجا شهادتین خوند و مسلمان شد. ببینین این نمیدونه که تفکر پیامبر چیه، ولی این اخلاق حسنه، این پیامبر اهل بیت دنبال اسوه حسنه اندیه، این الگو، این اسوه، این اخلاق، این فروتنی، این تواضع، این مدارا، این صبری که حضرات معصومین دارن، خیلی وقتا افراد همین ها به خودش جذب کرده و گاهی اوقات همین ابزار اخلاقی رو مخالفین اسلام استفاده میکنن، جذب اونها میشن افراد، یعنی چیز خوب بالاخره اثر خودشو داره. پس این نکته رو گفتیم که اگه چنانچه بنا باشه تأثیر گذار باشه، باید عمل اجتماعی صورت بگیره، واقعا طرف مطالبی رو با خودش، یا گاهی اوقات مطلبی هست، یه نفری هستش به کسوتی در میادش و ادعای خیلی مسائل مدافع دینی میکنه، اما مبانی دینی دستش نیست، ضعیف، اماش احکام حلال و حرام میدونه و یه سری اخلاقیات میدونه، یه شبهه وارد میشه که در مورد اصل وجود خدا میبینه میونده، خب اینم زشته. تا افراد به اون مراتب نرسیدن نباید خودشونو مطرح بکنن از حیث اجتماعی به عنوان یک نفری که مدافع دینه، اینها ضربه میزنه. اما یه نکته ای رو جلسه قبل اشاره کردم و فهرستایی رو خدمت دوستان عرض کردم که ادامه مطلب رو داریم، این مباحث خیلی کاربردیه. ببینین یک سری صفات رذیله و نادرستی گاهی اوقات در درون انسان شکل میگیره که این صفات باعث میشه فرد به عقیده درست نرسه یا به اون چیزی که در راه عقل و عقلانیت و دینه نرسه. اونها رو جلسه قبل اشاره کردم، گفتم هواپرستی، حب دنیا، تعصب، شخصیت زدگی، لجاجت، امانی، آرزوهای دراز، یه سری نمونه هایی رو فقط فهرست کردم. حالا این چند جلسه میخوام وارد این مطالب بشیم، یکم اینا رو بررسی بکنیم که اینا از لحاظ درونی خیلی مهمه. اگه انسان این مسائل رو در درون خودش حل بکنه، بعد میبینه که خیلی مشکلات حتی اجتماعیش، ارتباطاتش بر مشکلاتش برمیگرده به همین مسائلی که رعایت نکرد. از اون مسائلی که مانع شناخت و تصحیح عقاید انسان میشه، هواپرستی. حالا من این جلسه فقط میخوام در مورد هواپرستی نکاتی رو ذکر بکنم. ببینین دوستان، اون چیزی که میزان برای انسان، اون چیزی که تنها به واسطه اون انسان میتونه به حق برسه و بهش معتقد بشه، چیزی غیر عقل نیست. ما حجتی که بین ما و خدا هستش، تنها میزانی که خدا در درون ما قرار داده، فقط عقل. یعنی اگر چنانچه یک نفر دینی رو ادعا کرده، مثلا حضرت موسی ادعای دینی کرده، حضرت عیسی ادعای دینی کرده، شخص رسول خدا ادعای دینی کرده، ما چجوری میتونیم تشخیص بدیم که این یک نبی الهیه، یک نماینده الهیه؟ چجوری میتونیم بهش اعتماد بکنیم؟ فقط عقل. یعنی باید این فردی که ادعای نبوت میکند معجزه ارائه دهد، معجزه سند حقانیت اون نبیه، راه دیگه این نداریم. فرض بکنید که در زمان حضرت موسی وقتی میاد معجزه ارائه میده، کیا ایمان میان؟ اول فرهیختگان و کسانی که فهمیدن و درک دارن، اونها ایمان میارن. ببینید در زمان حضرت موسی چه چیزی جایگاه داشت؟ همین سحر و جادو و این مسائل. رضا علمای اون امت همین ساحرها بودن، مردم به اینها خیلی اعتقاد داشتن، اینهایی که جادو میکردن، سحر میکردن، گاهی اوقات آوردن توی منابع تاریخی، مثلا توی یک قطعه از ریسمان جیوه میریختن، ممزوجش با جیوه میکردن، زیر نور شدید آفتاب قرار میدادن، این جیوه که بخار میشد به این کیفیت، این ریسمان تکان میخورد، میگن این ماریه مثلا. این خودش هنری بوده، سحری بوده اون موقع. لذا کیا اول به جناب موسی ایمان آوردن؟ همون کسانی که برای تحدی وقتی که اومده بودن در محضر فرعون، حضرت موسی هم اومده بودش و میخواستن مبارزه بکنن، تحدی بکنن، وقتی که اینها اون وسایل خودشون رو انداختن و حال گفتن که همچی چیزی هستش و عصای خشک و انداخت اژدها شد، اولین کسانی که ایمان آوردن همین علما بودن، همین کسانی که چون شناختن این یعنی خداست، این با سحر و جادو و چشم‌بندی و اینها درست نمیشه، ایمان آورد. در زمان پیامبر اسلام هم همینطوری بود. یعنی پیامبر معجزات زیادی داشتن که مرحوم علامه مجلسی خیلی از اینها رو نقل میکنه، خیلی از این معجزات هم سند متواتر ما داریم. اما مهمترین معجزه پیامبر بحث قرآن، اعجاز قرآن، یعنی مطلب در همین حد اینقدر رفیع با این فصاحت و بلاغت. که حالا دلایل اعجاز قرآن چیه؟ نیاز چند جلسه بحث بشه که واقعا نیاز یه مسلمان که قرآن اگه به عنوان کتاب آسمانی قبول داره، یه نفر ازش سوال میکنه چه دلیل عقلی داره این قرآن معجزه؟ باید دلیل داشته باشه، بگه نه که خب. کیا اولین کسانی بودن که جایگاه پیامبر رو فهمیدن؟ کسانی که اهل فن بودن، در ادب و در فصاحت و در بلاغت و در علم و فهم دستی داشتن. پس میزان برای رسیدن به دین چیه؟ همین عقل. عقل اگه نباشه هیچی. بعد تازه حالا شما فرضاً وارد دینم شدی، وارد دین شدی، شارع میگه عقل رو بذار کنار، آدم این اشتباهه. یعنی وارد دینم شدی، همین قرآنم وارد شدی، عقل رو باید بذاری کنار. ابدا. خودش میگه افلا یتدبرون القرآن، اینقدر در ماده عقل در قرآن مطلب داریم که بدترین موجودات کسانی هستند که از عقلشون استفاده نمیکنن. اینهایی که جهنمی شدن، اینهایی که در دوزخ قرار میگیرن، اینهایی که جنایت کردن، چرا؟ به خاطر که از عقلشون استفاده نمیکنن. لذا بعد از اینکه وارد دینم شدیم، تعقل، تفکر، حاکمیت عقل سر جای خودش محفوظ. لذا مطلبی از دین اگه یافتین ضد عقل باشه، بدانین اون از دین نیست. ولی راحت راه تشخیص که اگه یک حدیث پیدا کردی، این مخالف عقله، عقل بیان و صریح، نه وهم و گمان و ظن، واقعا عقل. این نیستش. روایت رو دیدین سندش محکمه، آیه رو دیدین، خب آیه که حرفی توش نیستش، اینجا چی کار میکنیم؟ باید تأویل بره. یعنی باید بفهمیم مراد حدیث این نیستش که ما داریم میفهمیم، مراد آیه این نیست که ما باید بفهمیم، که خود همون متشابهات آیات و خود حضرات معصومین اینها رو توضیح دادن که این متشابهات قرآن مثل جا عرب بکه و نفخت فی من روحی و الی ربها ناظره و الی، از این قسم آیات، و خود معصومین در روایات معتبر این متشابهات رو حل کرد. پس عقل خیلی مهمه. هیچ چیز مهمتر از دین ما به عقل و علم اهمیت نداد. حالا از موانع تصحیح اعتقادات هواپرستی. در مورد هواپرستی من اول هوا رو در کتاب لغت عبارتی رو نوشتم برای دوستان، از چند تا کتاب لغت، از مفردات راغب و مجموع البحرین و کتاب العین و اقرب الموارد و منجد، یک درباره لغت عرب بالاخره معنی هوا چیه، بعد حالا از لحاظ اصطلاحی و قرآنی و مطالب دیگه هواپرستی یعنی چی. از لحاظ لغت به معنی تمایل نفس به شهوات. گفتن در اصل از هوی بر وزن نهی به معنای سقوط از بلندی به پایین گرفته شد، چرا که سبب میشه انسان سقوط کنه و در دنیا گرفتار انواع مصائب بشه و در آخرت گرفتار آتش دوزخ شد. و جهنم را از این جهت حاویه گفتن که قعر آن به قدری پایین است که حساب ندارد. اسم دیگه جهنم حاویه، گوت، که حساب نداره. حالا معنی لغتی هوا رو میخواستم بگم، این حاویه از این گرفته میشه. بعضی نیست برای این واژه دو معنی هم ذکر کردن، بالا بردن و سقوط کردن، و گاهی ترکیبی از هر دو ذکر کردن، بالا بردن و سپس فرو افکندن. اینو لغت هوا رو اینطوری معنی کردن. بعضی نیست گفتن که هوی بر وزن توهی به معنای سقوطه و هوی بر وزن قوی به معنای بالا رفتنه. پس اینطوری شد که از حیث لغت هوا به معنای تمایل نفس انسان، میل داشتن نفس به شهوات. شهوات هم که مشخص اقسامی داره. حالا در مورد این هوا، چرا این هوا پرستی مانع اصلاح اعتقادات انسانه؟ یعنی این هوا پرستی باید میشه انسان به اون عقیده درست نرسه، به حق نرسه. به چه خاطر؟ گفتن که وقتی انسان میل افراطی داشته باشه، محبت افراطی داشته باشه، تمایل افراطی به یک شیء داشته باشه، یعنی اون شیء رو در جایگاه حقانیت و عقلانیت قرارش نده. این چرا اعوجاج میاره؟ به خاطری که عقل رو میذاری کنار. هواپرستی با عقلانیت با هم دیگه ناسازگارن. اینها با هم دیگه در تعارضن. لذا فرمودن که این میل به شهوات، این عشق، این افراط انسانو کور و کر میکنه. چرا کور و کر میشه؟ به خاطری که عقلش کنار میره. ما آیات و روایات فراوانی داریم، میگه که اینها کور شدن، اینها کر شدن. چرا؟ چون تعقل نمیکنن، از عقلشون درست استفاده نمیکنن. هواپرستی انسانو کور و کر میکنه. یعنی چی؟ یعنی حقایق رو میبینه، به خاطر چیزی که در درونش هست سختشه همش رو بپذیره یا قسمتش رو بپذیره. حقایق رو میشنوه ولی چون براش با هوای نفسش ناسازگاره، حاضر نیستش اونو قبول بکنه و تبعیت بکنه. ببینید در این زمینه ما روایاتی داریم فراوان، روایاتی داریم در باب عشق. در باب عشق، این ماده عشق که از عشقه گرفته میشه، یک گیاهیه که همین پیچک دور یک گل و گیاهی میپیچه میپیچه میپیچه، اینو خفه میکنه، گیاه خشکش میکنه. لذا در روایات ما همه به طور اکثر عشق مذمت شده، عشق کوبیده شده، به خاطری که در لغت عرب عشق به معنای همون تمایل و محبت افراطی و غیر عقلانیه. اما الان در لغت ما عشق به معنای محبت زیاد میدونن، لذا استعمالش هم اشکال نداره. ولی در زمان معصومین که استعمال میشده اون لغت اونطوری معنا میداده. لذا همون گاهی وقتا روایاتی میبینیم که اینقدر عشق کوبیده شده، عشق که چیز بدی نیستش که. نه، به اون معنا، یعنی اون محبت افراطیه که کوبیده شده. مثلا من چند تا حدیث خدمت دوستان ذکر بکنم. در تفسیر مراغی جلد 25 صفحه 27 روایت هستش، فرمودن من عشق شیئاً اعشا بسره. کسی که عاشق چیزی بشه دیدگانش کم نور میشه، یعنی بصیرتش کم میشه. اینه نمود. یا در نهج البلاغه خطبه 109 امیرالمومنین علیه السلام فرمودن من عشق شیئا اعمى بصره و امرض قلبه. فرمودن کسی که عاشق چیزی بشه اعمى بصره، معیوب میشه دیدش و مریض میشه قلبش. این همون معنای هواپرستیه، این همون معنای حب افراطیه، میل درونی به شهواته. یا در کتاب روزت المتقین جلد 13 صفحه 21 روایت از پیامبر فرمودن حب و کل شی یعمی و یسم. فرمودن محبت، اینجا باید محبت همون محبت افراطیه، به یک چیزی تو رو کور میکنه و یسم کر میکنه. پس میل و علاقه و عشق یا همون محبت افراطی به شهوات رو بهش میگن هواپرستی. این میلیه که دشمن عقل انسانه، آفت عقل انسانه و عقل انسانو کنار میزنه. حالا من باز از نگاه درون دینی به این جریان بررسی بکنم. روایات فراوانی از وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام اومده در منکوب کردن هوا. مثلا از کتاب قرآن الحکم میگم حدیث 10:29 حضرت فرمودن الهوا ضد العقل. این هوا که تعریفش رو کردیم، مقدماتی بود که هوا چیه، هوا پرستی چیه، فرمودن ضد عقله، یعنی حکم هوا ضد حکم عقل. خب چرا انسان به حقایق میرسه در اعتقاداتش، میتونه در مسیر و منهاج درست قرار بگیره؟ وقتی که عقلانی مشی بکنه. حالا اگه هوا ضد عقل باشه چی؟ به اون حق نمیرسه، به اون مبانی و اعتقادات درست نخواهد رسید. باز در همین کتاب قرآن الحکم حدیث 266 حضرت امیر فرمودن الهوا عدو العقل، هوا دشمن عقل. در همین کتاب حدیث 55-15 فرمودن سبب و فساد العقل الهوا، اون چیزی که باعث میشه عقل انسانو فاسد میکنه یعنی درست از عقل استفاده نمیشه، گاهی اوقات عقل در جهت منفی استفاده میشه. ببینین اومد سوال کرد آقا اون چیزی که معاویه داره مگه عقل نیست؟ از فهمیدن اون شیطنته. این عقل واحده، اگه عقل در جهت درست استفاده بشه این عقله، همونی که فهمیدن العقل ما عبد به رحمان وقتوس به جنان. اون عقل واقعا چیزیه که انسانو به عبادت وامی داره و به واسطه اون بهشت رو میتونه کسب بکنه. اما اگه چنانچین در جهت نادرست استفاده بشه عقله، این میشه شیطنت، میشه هیله. فرمودن که این هوا باعث میشه که عقلتو فاسد میکنه، یعنی قدرت تعقلی که وجه تمایز حیوان انسانه در جهت منفی استفاده میشه. از کسانی که یعنی حقوق‌بازی و مشکلاتی که به وجود میارن، سیاست های نادرستی که در دنیا پیاده میکنن، اینا مگه عقل ندارن؟ عقل استفاده میکنن ولی در جهت هوای نفس خودشون مشی میکنن. باز در حدیث 109-85 فرمودن که یسیر الهوا یفسد العقل، فرمودن که یسیر الهوا یعنی اندک هوا، حتی مقداری هوا در درون انسان باشه عقلشو فاسد میکنه، یعنی به همین اندازه عقل در جهت نادرست استفاده میشه. حالا بنا شد که مبنای دین چیه؟ مبنای دین عقله. اصلا انسان با عقله که به دین میرسه. اگه دینی باشه که با عقل جور نیاد، اصلا دین الهی نیستش که، باید ابتدا اون دین با عقل اثبات بشه و بعدش اون دین وقتی به دین رسید باید آیات و روایات فهمش و تحلیلش با همین عقل باشه، چون خداوند خالق عقله، میزان عقل قرار داده. بعد نمیاد در قرآن که مثلا مطلبی ضد عقل بخواد بگه. حالا وقتی که عقل فاسد شد، وقتی عقل کنار رفت دینی هم باقی نمیمونه. لذا باز در همین کتاب قرر حدیث 10-767 از تعمیر فرمودن لا دین لمن لا عقل له، کسی که عقل نداره دین نداره، یعنی کسی که عقل نداره، یعنی که عقل نداره عقلش استفاده نمی کنه و دینی هم نمی رسه، یا اگر می رسه یه مش ظواهر. باز در روایتی فرمودن که در همین قرر 64-14 غلبت الهوا تفسد الدین والعقل، اینجا کامل فهمونن دیگه. اگه هوا پرستی بر انسان غلبه بکنه، اونجا قبلا گفتم عقل فاسد میشه، حضرت فهمونن تفسد الدین والعقل، هم دین رو فاسد میکنه هم عقل رو فاسد میکنه. یا در حدیث دیگه باز در همین کتاب قرر 10-430 فهمودن لا دین مع هوا، کسی که هوا داره دین نداره. در حدیث 95-64 فهمودن ما اهلک دین کل هوا، فرمودن که هلاک نکرده دینش رو کسی به مانند هوا. پس کاملا روشن که از موانع تصحیح اعتقادات و اینکه به طور مطلق انسان مانعی باشه که به حق برسه، بحث هوا و هواپرستیه. این روایت روایت کاملیه. در نهج البلاغه خطبه 42 از پیامبر و امیرالمومنین هم این نقل شده، فرمودن اما اتباع الهوا فیصد عن الحق، اما پیروی از حقا به طور مطلق انسانو از حق باز می‌داره. وقتی رجوع به قرآن بکنیم، در شأن نزول بعضی آیات حرفایی رو دارن نسبت به بحث هواپرستی. ببینین من یک شأن نزولی رو اول خدمت دوستان عرض بکنم، بعد آیه‌ای رو بخونم در ارتباط با آیه سوره مبارکه جاسیه آیه 23. در اینجا یه ماجرایی رو آوردن، میگه شبی از شبها ابو جهل به اتفاق ولید ابن مغیره به طواف کعبه مشغول بودن. در زمان جاهلیت هم کعبه رو محترم میدونستن، حتی بت‌های خودشون رو آویزان میکردن به این کعبه، بت پرستا احترامی برای این کعبه قائل بودن. میگه ابو جهل با ولید بن مغیره داشتن دور این کعبه میچرخید، طواف میکرد و همینطور که طواف میکردن با هم صحبت میکردن، در ضمن حرفها صحبت از شخص پیامبر شد. ابو جهل رو به ولید بن مغیره میکنه، میگه که والله انی اعلم انه لصادق، به خدا سوگند که من میدانم که این شخص پیامبر کسی که ادعای نبوت داره میکنه، این فرد پسر عبدالله، این راست صادق. ولی ناراحت میشه، بهش نهیبی میزنه، میگه که ساکت باش، چه حرفیه میدونی، چه سخنیه داری تو میگی؟ ابو جهل میگه این ولید، ما این فرد رو از خردسالی میشناختیم و تا اینکه جوان و اینو جوان صادقی میدونستیم، اینو امین میدونستیم، دروغ و نادرستی و خیانتی ازش ندیدیم. چگونه بعد از کمال عقل و رشد میتونه دروغگو و خائن باشه؟ از کوچیکی میشناسیم، یهو میاد دروغگو باشه، خائن باشه؟ باز تأکید میکنم، گفتش که من این فرد رو راستگو میدونم، ولی بیشتر عصبانی شد. با عصبانیت گفت پس چرا اونو تصدیق نمیکنی و بهش ایمان نمیاری؟ ابو جهل گفتش که میخوایی دختران قریش بنشینن و بگوین از ترس شکست تسلیم برادرزاده ابو طالب شدم، کم آوردم به تعبیر، اومدم به دین این ایمان آوردم، به من بخندن زنهای قریش، دختران قریش، سوگند به لات و عزا هرگز از او پیروی نخواهم کرد. اینجا بود که این آیه بر پیامبر نازل شد. دقیق بفهمید، در سوره مبارکه جاسیه این آیه خیلی دقیق مطالب در باب هواپرستی رو توضیح داده. آیه بر پیامبر نازل شد، آیه 23 جاسیه، افرعیت من اتخذ الهه هوا و ازله الله على علم و ختم على سمعه و قلبه و جعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله افلا تذکرون. ترجمه آیه رو خدمت دوستان میخونم. آیا دیدی قبل از این آیه این متن هم هستش، لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل و ارسلنا الیهم رسلنا رسولن، بعد تا ادامه آیه. سلام نمیدونم که اینو بعد آیه دوم خدمتتون میخونم. ترجمه آیه این که آیا دیدی کسی را که معبود خود را هوای نفس خیش قرار داده؟ در مورد کی داره میگه؟ در مورد ابو جهل داره میگه. و خداوند او را با آگاهی گمراه ساخته و بر گوش و قلبش مهر زده و بر چشمش پرده افکنده، با این حال چه کسی میتواند غیر از خدا او را هدایت کند؟ آیا متذکر نمیشوید؟ دقت بفرمایید، این آیه که گاهی اوقات میگه خداوند اینو گمراه کرده، خداوند مهر زده، اینطوری نیست که خداوند بخواد که به یک نفر ظلم بکنه. اینها همه برمیگرده به خاطر سوء اختیار و سوء عمل اون. ببین خداوند توفیق عمل رو میده، هدایت دست خداست، گاهی اوقات واسطه ای درست میکنه، قلبش رو لین میکنه، آماده میکنه، مطلبی که گفته میشه میپذیره. اما گاهی اوقات اینقدر درونش از هواپرستی و آفات و رذایل دیگه بسیار هستش که این چشمش میبینه مثل آدم کوره، گوشش میشنوه مثل آدم کره، تو قلبش چیزی نفوذ نمیکنه به خاطر این هواپرستی. این یه آیه. آیه دیگه در سوره مبارکه مائده آیه 70 و 71، لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل و ارسلنا الیهم رسولا کلما جاءهم رسول بما لا تهوا انفسهم فریقن کذبوا و فریقن یقتلون. آیه 70 تموم شد. و حسبوا الا تکون فتنتون فعمو و سمو ثم تاب الله علیهم ثم عمو و سمو کثیرا منهم و الله بصیر بما یعملون. ترجمه آیه رو دقت بفهمید. براستی از بنی اسرائیل، از قوم بنی اسرائیل ما پیمان گرفتیم و به سوی آنان پیامبران اینو ما فرستادیم برای هدایت شد. هر زمان پیامبری برخلاف هوس‌ها و تمایلات آنها بود به ما لا تهوا انفسهم. دقت بفهمید. پیامبران رو فرستادیم برای اسرائیل، هر وقت این پیامبرا حرفی زدن با هوای نفس اینا جور در نیومد. چه کار کردن؟ گروه اومد این پیامبرا تکذیب کردن، جمعی شروع کردن این پیامبرا رو کشتن و گمان کردن مجازاتی هم در کار نخواهد بود، لذا نابینا و کر شدن. دقیق بفهمید. حالا بعد میگم که میخوام بگم از هوا چه چیزایی در میاد، از هوا پرستی. سپس خداوند توبه آنها را پذیرفت، حتی دیگر بار بسیار از آنها کور و کر شدن و خداوند به آنچه انجام میدهد داناست. دقیق بفهمید. اینجا صحبت از هوای نفس میکنه. این هوای نفس اینها باعث میشه چه مشکلاتی برای اینها به وجود بیاره؟ یک، میگه اینها هوای نفسشون باعث شد پیامبر خدا اومده، یافتن پیامبر خدا تکذیبش کرده. برای این اصلا چه دروغ میگی؟ اینا همه اساطیره، اینا همه افسانه، اینا همه خرافات. اول هوای نفس باعث شد اینا تکذیب کنه. گروه هوای نفسشون باعث چی شد؟ این انبیا رو بکشن و کشتن. گروهی این هوای نفس باعث شد که گمانی نادرست داشته باشن در عدم مجازات، که هر جنایتی ما انجام میدیم خدا با ما کاری نداره. این هوای نفس. گروهی چی؟ به خاطر هوای نفس و به طور مطلق این افراد چی شدن؟ کور و کر شدن. از این آیه استفاده میشه. دیگه چی؟ میگه با وجود توبه، حتی اینها توبه کردن، خدا توبه شدن و پذیرفت، دوباره برگشتن. چی باعث شد؟ دوباره همین هوای نفس شد. پس این همه انحرافات و اعوجاجات، این آیه سریع میگه برمیگرده به هوای نفس و هواپرستی. این یا آخرین آیه هم که خدمت دوستان باشم، وقت آجا هم نگیرم و از خواهم هستم، خواهش میکنم. در سوره مبارکه محمد صلی الله علیه آیه 16، و من هم من یستمع الیک حتی اذا خرجوا من عندک قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا اولئک الذین طبع الله على قلوبهم و طبع اهواهم. دقت بفهمیم اهواهم. خب ترجمه آیه، گروهی از آنان به سخنانت گوش فرا میدهند. این داره به پیامبر میگه، اما هنگامی که از نزد توی پیامبر خارج میشن تا وقتی هستی براتت گوش میدن. همین که از پیش تو میرن چی میگن؟ به کسانی که خداوند به آنها علم و دانش داده اونها رو مسخره میکنن. کسانی که مؤمن هستن میگن چی شما چه دینی دارین، کی دارین تبعیت میکنین؟ این مرد یعنی پیامبر الان چی گفت؟ آنها کسانی هستند که خداوند بر قلب‌هایشان مهر نموده، مهر نهاده و از هوای نفسشان پیروی کردن. چرا مهر نهاده؟ به خاطر اینکه از هوای نفسشون پیروی کردن. به اینجا میرسه که نزد پیامبر هیچی برای گفتن ندارن، عقلشون همه چی به عجز در میاد. وقتی میرن همین پیامبر رو استهزا میکنن و مسخره میکنن. پس ببینین اینو، حالا من نسبت به مخالفین چند تا آیه گفتم، حالا هر کسی حضرت فرمودن، ولو این روایتی که خدمت دوستان خوندم این بودش دیگه، روایت ولو مقدار کمی، ولی مقدار کمی هوا باشه، همین باعث میشه به همون مقدار انسان به اعوجاج اعتقادی و فکری و عملی میفته. حالا مؤید همینم هم هستش که گفتم که هواپرستی باعث میشه چشم و کور میکنه، گوش و کر میکنه. در نهج الفصاحه حدیث 1001، این از کلمات نهج الفصاحه، کلمات قصار شخص پیامبر اکرمه، فرمودن ایاکم والهوا فان الهوا یؤمی و یسم. فرمودن از هوای از هوا از هواپرستی بپرهیز که هوا انسانو کور و کر میکنه. یعنی اون چیزی که راه هدایت هستش و دیدن حقیقت و رسیدن به حقیقت و مهمتر از همه اصلاح اعتقادات، که روحیه تواضع و خضوع و خشوع در مقابل حق باشه که مصداقش در ارتباط با انبیای الهی هستش، همچه حالتی برای اینها دست میده. حالا ببینین این مسئله چه کار بکنیم که انسان در مسیر درست قرار بگیره. باز روایات مخالفشو گفتن. اول گفتن هوا باعث میشه عقل رو فاسد میکنه، هوا باعث میشه دین رو فاسد میکنه. حالا از اون بر گفتن، گفتن چه کار بکنیم در جهت عقلانیت قرار بگیریم، چه کار بکنیم در جهت دین قرار بگیریم. روایت زیاد دارم، من دو تا حدیث فقط به خدمت دوستان بخونم. قرار الحکم از تعمیر حدیث 52-63، رأس العقل مجاهدت الهوا. یعنی اون چیزی که در ارتباط با عمده نتیجه ای که با عقل میخوای بگیری چیه؟ اگه میخوای درست مشی بکنی باید این هوا تو بکوبی. این در مورد عقل. در مورد دین همین قرار الحکم حدیث 52-27، رأس الدین مخالفت الهوا. یعنی اون نتیجه ای که با دین به کجا میخوای برسی؟ به اینجا برسی که باید این هوای نفستو بکوبی. از اون برمیگه این هوای نفس دین رو فاسد میکنه، عقل رو فاسد میکنه. حالا اگه بخواد در جهت عقل و عقلانیت قرار بگیری، در جهت دین داره قرار بگیری، چی کار میکنی؟ باید این هوای نفسو بکوبی. لذا خیلی از افراد، این خیلی مهمه، این خیلی خدمت دوستان مهمه. مثلا در حالات مرحوم علامه حلی آوردن، میگوندن ایشان میخواستش فتوا بده. خب ایشون عالم بزرگ شیعه و متکلم و فقیه و در جهات مختلف صاحب نظر دید. ایشون میخواستش فتوا بده در مورد که آیا اگر نجاست داخل آب چاه بیفته، این آب چاه چطور میشه؟ آب چاه نجس میشه نجس نمیشه؟ آیا بحث های فقهیه قبلا فکر میکردن آب چاه در حکم آب قلیل، بعدا فهمیدن که متصل در حکم آب کره. حالا کار بی حرفا نده. ایشون چه کار کرد؟ ایشون دید یه چایی تو خونهش داره، همین خیلی براش سنگین بود. خب اگه چایش نجس باشه این بچه ها میان بالاخره یک نجاست چیزی میفته، یه چای رو چیکار کنم؟ دستور آقا من با هم توی زمینه میخوام این کتابای حدیثی رو دور و برم ریختم، آیات و روایات، میخوام فتوا بدم، حکم خدا و پیامبر میخوام صادر بکنم. دستور آقا این چای خونه دیده یکی درونش یکی حس میده که دوست داره کار بکنه که بگه آجون پاکه. خب اگه مشکل زا بشه بعدا یه نجاستی بیزه یه قطر خون بیزه اینجا چی میشه؟ دستور داد آقا اشکال نداره، این چای خونه ما رو بیان خاک بریزین توش. اومدن یه چند نفر بنا پر خاکش کردن، گفت خب حالا خیالم راحت شد، کتاباشو پخش کردش و شروع کرد تک تک روایات فقهی بالا پایین کرد که ببینه چی شد. فهمیدش که با اون دستوراتی که الان هم هستش چجوری میشه این نجاستی که داخل آب چاه ریخته شده، مثلا خون آلود شده، چجوری میشه پاک کردش. تو این اندازه رعایت میکردن. یا بحث قضاوت، گاهی قضاوت حتما نباید در دادگاه باشه، گاهی وقتا نسبت به دو تا بچه‌ت میخوای قضاوت بکنی، نسبت به دو تا دوستت داری قضاوت میکنی. یه ته دل دنیا محبتی هستش، یه جایگاهی هستش، یه مسائلی هستش. این جایی که فرمودن که قضاوت در احادیث فرمودن 3/4 این قضاوت در جهنم، اینقدر کار مشکله. قضاوت این معنی کلی داره. تو اینها عدالت اینها خیلی مشکله. تا این هوای نفس کوبی نشه انسان عدالتش رو نمیتونه پیاده بکنه، حتی نسبت به زنش، نسبت به بچهش، نسبت به دوستش، نسبت به همکارش، نسبت به ارباب رجوع و هیچ وش. و نکته دیگه، من دو تا حدیثم بخونم، ما دو سه دقیقه دیگه کار تمومه دیگه، بعد در خدمتتون هستم. خیلی خوب، اینجا دو روایت هستش، دلم نمیاد این دو تا حدیث رو نخونم، از وجود مقدس حضرت امیره. دو روایت هم در کتاب میزان الحکمه، حدیث اول حدیث 6848 از امیر فرمودن اقرب الآرا الی النها ابعدها عن الهوا. فرمودن که عاقلانه ترین نظرات و آرا و حکم ها دورترین اونها از هوا پرستی. یعنی اگه یه نفر این حالت رو کنار بذاره، رأیش صحیح‌ترین رأی هاست. در همین کتاب حدیث 6849 فرمودن خیر الآرا ابعدها عن الهوا، بهترین آرا اونه که از هوا پرستی، از هوس دور باشه. لذا شما می‌بینید بزرگترین مصیبت‌ها و مشکلات اجتماعی ما گاهی اوقات سر یک کسیه که هوای نفس چه کار می‌کنه؟ سرپرست خانواده هواپرسته، کل این بچه‌ها و خانواده‌اش بدبخت میشه. مسئول یک شرکت و یک کارخانه دنبال هواپرستی میشه، کل این کارمنده این بدبخت میشه. بزرگترین مشکلات ما برمیگرده نسبت به این منیت و هواپرستی. در مسئله عاشورا هم دقیقا همینطوری بود. شما ببینید در مسئله عاشورا اینها رو وقتی ریشه یابی بکنید، چی باعث میشه که یک حجت خدا پسر پیامبر رو فتوا میده به محدور و دم بودنش؟ چه چیزی؟ اون دینارها، اون هزینه، اون پولها، اون سکه هایی که دارن نگه، اینها همه چیه؟ اینها به هوا برمیگرده. این غارت خیمه ها، غارت خیمه ها، این به چی برمیگرده؟ به مسئله هواپرستی برمیگرده. تمام این مشکلاتی که در مسئله کربلای وقتی ریشه یابی بکنی، یا به مسئله هواپرستی برمیگرده، یا به مسئله شستشوهای مغزی که حالا در جلسات بعد خدمت دوستان از موانع تصحیح عقاید ذکر میکنم به اونها برمیگرده. شستشوهای مغزی جوری بودش که گاهی اوقات عوام و نفهمایی بودن، متوجه نبودن، کسایی بودن اهل درک و فهم نبودن. این آره گفته بودن این مثلا یزید ابن معاویه، فرض کنید این خلیفه مسلمینه، این امام حسین هم که قیام کرده شوریده، این مثلا خارجیه، این محدور و دمه، از دین خارجه، این آره نسنجیده. اما امام حسین در عاشورا حجت رو بر اینها تموم کرد. یعنی کاملا من این نکته دوستان، یک بحثی رو من داشتم، تحقیقاتی دارم حالا گذاشتم تو یک جلسه بعدی، که اخلاق در عاشورا خودش یک بحثیه. یعنی دو نفر که میخوام با هم بجنگن، شما ببینید وقتی دو نفر با هم دعوا میکنن، آدم های مؤدب کمتر اصول اخلاقی رعایت میکنه. آخرش هم میگن تو دعوا که نقل و نبات که پخش نمیکنه، یه دو تا فوشی میده، دو تا بد و بیراه میگه، ضربه ای میزنه، از این ماجرا پیش میاد. اما امام حسین علیه السلام در مسئله عاشورا اوج اون مصیبت ها، یعنی میدونه که میان خیمه ها رو به غارت میبرن، زن و بچهش رو اسیر میکنن، جوانش رو میبینه که به چه وضعیتی به شهادت رسوندن، فرزند برادرش رو میبینه به چه وضعیتی به شهاد، اصحابش رو میبینه، اما امام حسین از حد عقل و دین تجاوز نمیکنه. این قوقای این حرف یعنی چی؟ میاد میگه آقا، تیرانداز ابی عبدالله میگه آقا این عمر سعد در تیررس منه، بزنم کارش تمومه، بزنم آقا. میگه جنگ و ما شروع نمیکنه. یعنی چی؟ جنگ میخواد بشه، تعارف نداره، اینو اومدن جنگ. امام حسین هم میدونه جنگ میشه. خب عمر سعد وقتی یک فرمانده رو کشته بشه، خب این باعث میشه شما چه کار میکنی؟ باعث میشه اونجون اطرافیان نجات پیدا میکنن، یه مقدار مقاومت پیدا میکنی. میگه من جنگ رو شروع نمیکنم. این جمله یعنی چی؟ یعنی میخوام اوج اخلاق رو وقتی نگاه میکنی در جنگ امام حسین، اینو کمتر بررسی کردن، صحنه های رو بیاریم، رجز های امام حسین، رجز های اصحاب، این کولبانی از اخلاق و ادب تو اینها، ببینید کدومی که اینا فوش دادن، بی ادبی کردن، هیچ گفتن، تون شدن، نسبت های خودشون رو به خودشون گفتن، یعنی اون چیزهایی که واقعا بوده، واسه تویی که دارین تو خصوصیت اینطوریه. تو به چه خاطر داری این کار رو داری انجام میدی؟ اوج وفا، اوج ادب، اوج اخلاق وقتی نگاه میکنی در ارتباط با مسئله عاشورای، اون وقت اوج هواپرستی و حب دنیا و زیر پا گذاشتن عقل و دین رو که نگاه میکنی در لشکر عمر سعد و ابن زیاد و یزیده که به اینجا میرسن که به حسن و قبح عقلی به یه نفر ایتیست هم باشه، خدا هم باور نداشته باشه، بهش بگین آجون دو نفر با هم جنگیدن، یه پسری رو بلند کردن، طفل شش ماهه‌ای رو، گفتن آبش بدید. به چه مجوزی، به چه حکم دینی، به چه حکم عقلانی تو اجازه دادی به هر ملک تیر سه شعبه بزنه؟ به چه حکمی اینو برای ما حلش بکنی؟ اصلا جنگ جنگ مردانه بوده، ما کاری نداریم، ایشون حجت خدا بوده، یزید برق بوده، امام حسین، دو نفر مردان اومدن با هم دارن میجنگن. تو این جنگ مردانه این طفل، چرا شما در این طفل رو به این کیفیت ذبحش کردید؟ این با چه اصول عقلانی و وجدانی این قضیه رو میتونید تحلیل بکنید؟ به چه اصول وجدانی که شما اون همه جنایت هایی نسبت به اسیران الان به این وضعیتی که از عاشورا این اسرا رو دارن به سمت شام ببرن، به چه وضعیت هایی؟ اینا رو این تو تاریخ بخونید. زشترین کارها، جنایتترین کارها، شکنجه ها، ضربات نسبت به اهل بیت و این زنها به کار بردن، یعنی زنها کاروان عقب میمونده وجود مقدس زینب کبرا، به خاطر که این بچه ها این فاصله ای که از کربلا تا شام پای پیاده یا سوار به ناقه و بدون جهاز به اون وضعیت بخوام ببرن، و این بچه ها خیلی مشکل بوده. بیبی آروم میرفتن این بچه های نفسی بگیرن، آروم میرفتن نانجیبا حمله میکردن، تازیانه به بیبی میزن. یک زن به یک نفری که مصیبت زده، کسی که برادرش فرزندانش رو به اون وضعیت، این جنایت ها رو میکرد. لذا مصداق اتم عقل و دین در سپاه امام حسین، مصداق کامل هواپرستی در سپاه مقابلش بود. خدایا با آبروی اهل بیت عصمت و طهارت، اگه چنانچه هوایی هستش و با آبروی این اهل بیت اینو از ما برطرف بکنن، و هرچه بیشتر عمل ما، عقاید ما رو در جهت عقلانیت و دین خودت و اولیای خودت قرار بدی.